یا اگر کسی از خانواده پیغمبر بدی دیده بود که بخوان دشمنی خانواده پیغمبر رو داشته باشن، چی بوده ماجرا؟ من قبلا چون در این باره صحبت کردم الان دیگه واردش نمیشه. ماجرای خانواده پیغمبر ماجرای رهبری بوده که پیغمبر معرفی میکرده، رهبری بعد از خودش، رهبری بعد از خودش. حالا میفهمید چرا گفت یهودی مبعوث میشن. چه کسی میتونه نماز بخونه، روزه بگیره، واقعا هم بگه من مسلمانم، اما با رهبری که پیغمبر اسلام میگوید دشمنی داشته باشد؟ اینو قبلا توضیح دادی، من دیگه نمیگم. فقط دو جور میشه با دستور پیغمبر اسلام دشمنی داشت. یکی این که بگیم آقا این دستور تو اصلا، من تو رو قبولت ندارم، به پیغمبری هم قبولت ندارم، دشمنت هم هستم، مثل ابو جهل. راه دیگه چیه؟ خب یه همچین کسی که نمازم نمیخونه، روزه هم نمیگیره، نمیگم که من مسلمانم، اما راه دیگه چیه که میتونه نماز بخونه، روزه هم بگیره، بگه منم مسلمانم، ولی از زیر بار دستور پیغمبر شونه خالی کنه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که سکولار باشه، جای آقای زاهدی خالی. راهش اینه که بگه من پیغمبر رو قبول دارم، ولی مسئله اهل بیتش و رهبری پیغمبر و این حرفا که دیگه به دین مربوط نیست. من مسلمان هم هستم، نمازم میخونم، روزه هم میگیرم، ولی این موضوع به دین مربوط نیست. درسته پیغمبر گفته اهل بیت بعد از من رهبران هستند، ولی این موضوع به دین مربوط نیست، سکولار باشه. حالا فهمیدید چرا پیغمبر گفتش که یهودی مبعوث میشه؟ بعد از 4 سال مباحث سوره طه، حالا باید اینو بفهمید. یهود بودن که سکولار بودن، یهود بودن که اینجوری فکر میکردن. خوب دقت کردی. اینجوری هستش که من میتونم احساس کنم این دو جمله از این دو جمله واقعا مال یک سخنرانی بوده. یعنی پیغمبر همین مسائل داشته میگفته، داشته میگفته مسلمون ها نمیتونید مسلمون باشید و بگید که من کاری به جامعه ندارم، نمیتونید مسلمون باشید و بگید من اصلا به اسلام چه ربطی داره، من با کیا زندگی بکنم. پیغمبر داشته اینو بر مردم توضیح میداده. مسلمون بودن شرطش اینه که بر اساس اسلام ببینید با کی زندگی کنید، و بر اساس اسلام ببینید با چه قانونی زندگی کنید، و بر اساس اسلام ببینید رهبرتون کی باشه، و رهبر رو اسلام گفته کی باشه. رهبر منم، من کنت مولا، ولی منم، رهبر منم، و بعد از منم اهل بیت من. و کسی که با اهل بیت من دشمنی میکنه و رهبری اونها رو نمیپذیره، این هر چقدر نماز بخونه، هر چقدر روزه بگیره، هر چقدر حتی جهاد هم بکنه، این یهودی مبعوث میشه. یعنی باطن زندگیش یهودیه، نه نصرانیه، نه مجوس، یهودیه، چون اونا مظهره تام و تمام سکولاریسم. با این تفسیر من احساس میکنم که واقعا عجیب نبوده که حتی در اعمال صدوق این دوتا حدیث رو پاراگرافش رو از هم جدا نکرده. درست عددش رو از هم جدا کرده، ولی پاراگرافش رو از هم جدا نکرده. توی پاراگراف نوشته و به هذا الاسناد اینم گفته شده. من از اینجا حدس میزنم که این یه سخنرانی بوده و یه مطلب رو پیغمبر داشته میگفته. خوب دقت کردید؟ هرچند حتی اگر دو مطلبم باشه خیلی برای ما فرقی نمی کنه. اصل موضوع رو ما داریم استدلال می کنیم براش. خب اجازه بدید این حدیث رو تا همین جا بماند. من 2-3 نکته کوچیک بگم و یه شعر بامزه براتون بخونم و بحث رو تمام بکنم. خب شما حرفای خیلی خوبی درباره انتخابات زدید، همچنان که توضیح دادم پیش از کلاس، تحلیل آراء مردم کار بسیار مهمیه که به این سادگی ها هم نیست. این که رئیس جمهور منتخب ما، حالا واقعا دیگه منتخب ما، آقای حسن روحانی به چه دلایلی در ذهنیت مردم ورود پیدا کرد و رأی خودش رو جمع کرد، حالا ولو 50.7% دیگه چه فرقی میکنه؟ این بحث بسیار مهمیه که باید با دقت و با آرامش و با ابزار مهم علمی انجام داد. الان یه عده‌ای میخوان از این مسئله تفسیرهای خودشون رو انجام بدن. خب نه، این تفسیرها واقعا تفسیرهاییه که باطله، و برای نشون دادن بطلان این تفسیرها کافی سخنان همین افراد رو پیش از انتخابات به رخشون بکشید. من اینجا برای شما آورده بودم یه مطلبی، مثلا از سایت ندای سبز یا از سایت جرس یا از سایت اخبار روز، که اینا پیش از انتخابات همشون به صراحت گفته بودن که واقعیت اینه که شرکت در این انتخابات یعنی خط بطلان بر روی ادعای تقلب. اینا اونا دارن میگن و من نمیگم. اگر فرصت بود اینا از رو براتون میخوندم، خودتون برید پیدا کنید بخونید. شرکت در این انتخابات یعنی گفتن این که تقلب شده، گفتن این که نظارت استثبابی بوده، اینا همه باد هواست. تو همین انتخابات شدیدترین نظارت استثبابی اتفاق افتاد. هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی هر دو با هم رد صلاحیت شدن. پس کسی که میاد تو انتخاب شرکت میکنه یعنی پذیرفته که بالاخره این نظام، این قانون اینجوری بر دنبال میشه. پذیرفته که اون کسانی که دارن انتخابات رو برگزار میکنن دارن انتخابات برگزار میکنن. پذیرفته که رأیش میره عمل میکنه. اگر ما بگیم که اینا به کلی اهل تقلبن، هر کاری دلشون بخواد میکنن، هر چی از صندوق بخوان رأی بیارن، پس دیوانه این بریم رأی بدیم، مغز خر خوردیم بریم رأی بدیم. بعد میگن اینا قبل از انتخابات، هم میگن آقای خامنه ای اگه بتونه مردم پای صندوق بکشونه، یعنی بعد از 4 سال تلاشی که ما کردیم که بگیم تقلب بوده، بگیم شما دروغگوی هستید، بگید شما آرای مردم و امانت رو رعایت نمی کنید، بگیم اصلا شما به خاطر نظارت استثبابی انتخاباتون مهندسی شده است، بگیم رأی مردم واقعی نیست، بگیم مردم اهمیت نداره چه رأی بدن، هرچی شما بخواید میشه، تمام این حرفا رو بهش پشت پا زدید. بله، حالا این افراد تقی به توقی شده، بالاخره دنبال آرزوها متامع خودشون هستن دیگه، ممکنه حرفای دیگه ای هم بزنن. کما اینکه بی بی سی در روزهای آخر وقتی فهمیده بود که نمیتونه مردم رو به عرض کنم که رأی ندادن وادار کنه، تصمیم گرفت که از یکی از کاندیداها حمایت بکنه، همون کاندیدایی که انتخابم شد. ولی آیا واقعا میشه گفت به خاطر حمایت بی بی سی بود که اون کاندیدا رأی آورد؟ ابدا اینطور نیست. من میخوام از شما خواهش کنم که غیر از مقاله 30 سوره شعرا، یک مقاله دیگر رو اگر تا الان نخوندید حتما بخونید، اونم مقاله 4 سوره شعرا، عاقلان با این گرانسنگی چرا لغزیدن. از شماها کسی هست که اون مقاله رو نخونده باشه هنوز؟ خب اشتباه کردید دیگه، حتما برید بخونید. این تکلیف همه است. جلسه بعدی کلاس که برگزار خواهد شد در ماه مبارک رمضان هم برگزار خواهد شد، همه باید این مقاله 4 رو هم خونده باشن، هم مقاله 30 هم مقاله 4. حرفای اساسی من درباره انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری و نظیر این حرفا همش تو دو مقاله هست. تاریخ دو تا مقاله مال الان نیست، مال 10 سال پیشه. بنابراین من واقعا نیازی نمیبینم که درباره این مسائل صحبت بکنم. فقط میخوام یکی دو نکته رو اینجا یادآوری کنم. اول درباره آقای روحانی. ببینید بچه‌ها، آقای حسن روحانی، بذارید این سوال رو اینجوری بپرسم. اگر سال 88 کاندیدای ریاست جمهوری میشد، یعنی فرض کنید کاندیداها 5 بودن، رضایی، موسوی، احمدی نژاد، کروبی و حسن روحانی، فکر میکنید من محمد روحانی به کی رأی میدادم؟ حتما به حسن روحانی رأی میدادم. چرا نه؟ از همه اینا معقولتر بود. دبیر شورای امنیت ملی کشور، امین رهبری کشور، حالا سلیقه سیاسیش اینجوریه یا اونجوریه، کی هست تو این دنیا که سلیقه سیاسیش دقیقاً با سلیقه یکی دیگه تطبیق بکنه؟ منم که اصولاً بدبخت روزگارم، اصلا بحث بعد از همینجا شروع می‌کردیم. دیدید خدا چقدر منو دوست داره؟ 20مین سال گذشت و باز هم کاندیدای بنده رای نیاورد. من که عادت دارم، شما هر یه عادت ندارید مشکل خودتونه. من از 72 به این طرف من هیچ وقت طعم پیروزی نچشیدم. هیچ وقت هم نمیخواستم خودم رو مسخره کنم، همیشه به قصد پیروزی اومدم. ماشاءالله به این روحیه. بعد از این هم به قصد پیروزی میام. با منطقم هم تصمیم میگیرم، با دینم هم تصمیم میگیرم، با سلیقم هم تصمیم میگیرم. چیز عجیبی نیست. برای من که اتفاق مهمی نیفتاد. یه سوال سخت‌تر بپرسم. اگه سال 84 به جای آقای رفسنجانی آقای حسن روحانی کاندیدا میشد، من چرا سال 84 به آقای رفسنجانی رأی ندادم؟ من محمد روحانی. و دور دومم بالاخره بهش رأی دادم. چرا؟ و بازم باختم مثل همیشه. چرا؟ برای اینکه در رفسنجانی چیزهایی میدیدم که نتونستم در دور اول بهش رأی بدم. بعد که امر دائر شد میان آقای رفسنجانی و آقای احمدی نژاد، نتونستم به احمد نژاد رأی بدم. به رفسنجانی رأی دادم. آقای روحانی اگر همون موقع، حسن روحانی اگر همون موقع کاندیدا میشد، شاید در دور اول هم میشد بهش رأی داد. تا الان هم که رفتارهای خیلی خوبی ازش سر زده، هم مصاحبه ای که کرد، هم برخوردهایی که داشت، هم حتی برخوردی که داشت در دوران تبلیغات با ستاد خودش و با اون کسانی که توی حسینیه جماران سعی کردن مثلا حرفایی بزنند و شعارهایی بدند، و برخوردی که کرد خودش و ستاد خودش، اینا همه برخوردهای خوبیه. تاریخ حضور او هم خیلی تاریخ مثبتیه. آقای حسن روحانی هیچ وقت به کسانی مثل مجمع روحانیون نزدیک نشد. البته این دلیل بر مثبت بودن نیست. برای من به شخص مجمع روحانیون و جامعه روحانیت در تاریخشون که نگاه بکنیم، میخوام اینجوری بهتون بگم بچه ها، فتنه 88 یک فتنه حقیقی بود، خیلی مسائل رو عوض کرد. برگردیم به قبل از فتنه، اگه میتونید ذهنیتون رو ببرید به سال 84 و 88 قبل از فتنه. شماها که شاهدید، ما در 88 چه وقت از موسوی به طور کامل، من خودم میگم، چه وقت از موسوی به طور کامل دیگه دل کندم؟ بعد از اینکه حرفای بی ربطش در تبلیغات انتخاباتش به اوج خودش رسید. اون حرفای بی ربط کدام بود؟ مثلا فوشایی بود که به آقای احمدی نژاد میداد؟ نه خیر، البته فوش نباید میداد و بدکاری کرد، ولی به خاطر اونا نبود که ازش دل کندم. به خاطر حرفهای فاسد فکری بود که دیگه به صراحت به زبون می آورد. که حالا من دیگه نمیخوام یادآوری کنم اون حرفا. به خاطر این بود که همسرش که همیشه در عکسا کنارش حاضر میشد، به صراحت گفت شیرین عبادی افتخار ملی ماست و او هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. بعدها که دیدیم دیگه اسلام رحمانی و اینا که من دیگه قبلا هم بهش اشاره کردم، نمیخوام واردش بشم. به خاطر حمله های ناجوان مردانه ای که به اندیشه مسلم دینی یعنی خودی و غیر خودی میکرد، که حالا من در این باره هم میخوام یه اشاره بکنم همین امروز. به خاطر نفهمیدن مسئله تولی و تبری. به خاطر خیلی خیلی مسائل دیگه. با این حال ما تا چند روز مونده به انتخابات شما شاهد بودید. حتی میخوام بگم تا خود انتخابات ما با موسوی مشکلی نداشتیم. مشکل ما با موسوی از جای خیلی جدی شد که دست به جرزنی زد. خیلی ها گفتن تو همین مطالبی که از این سایت هم هست، این مطلب هست، خیلی ها گفتن موسوی اگر تن به قانون میداد کشور رو به این هزینه های 4 ساله نمی انداخت و امروز که 92 بود یا خودش یا هر کسی که او میخواست رئیس جمهور کشور میشد. کاری که خیلی ها میگن احمدی نژاد کرد امسال، تا 4 سال دیگه بیاد و به دست بگیره دوباره حکومت رو. 4 سال میخواد صبر کنه. همین. حالا من نمیگم 4 سال دیگه چه خواهد شد، من چه میدونم چه خواهد شد، و یه سوال مهمتر بپرسم، اینو با صمیمیت دارم میگم، اگر زبونم لال خدای نکرده سال دیگه امر دائر بشه بین احمدی نژاد و حسن روحانی، شما فکر سال دیگه 4 سال شما فکر میکنید من به آقای احمدی نژاد رحم میدم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ اگه میخواستم این کارو بکنم 84 بهش رأی میدادم، اگه میخواستم این کارو بکنم 88 بهش رأی میدادم. از قضا آقای حسن روحانی آدمیه که پرونده خیلی مثبتی داره. من 2-3 مورد رو فقط به شما یادآوری کنم، اینو دیگه چیزایی که این روزا خیلی زیاده. خب اینو اتفاقا آقای خود آقای، حالا این خیلی مسئله معروفیه، شما میدونید در سال 78 بعد از اینکه اون فتنه 18 تیر اتفاق افتاد و بعدم 23 تیر مردم جمع شدند و اون بساط جمع شد، به برخی از آقایون گفته شد میایید سخنرانی؟ برخی تردید کردن، گفتن نمیایم. به حسن روحانی گفتن میان، گفت میام. راحت اومد و اون سخنرانی قرار رو کرد، اون سخنرانی شجاعانه رو کرد و همونجا گفتش که بابا شما حتی عددی نیستید که به شما بگیم برانداز، شما یه مش اراذل و اوباشید، شما که من تو خیابونا. ۲۵ بهمن ۸۹ که آقایون به بهانه چه میدونم قیام مردم مصر و تونس و اینا میخواستن بریزن بیرون، یادتونه که حسن روحانی به شدت با این قضیه برخورد، گفت این خیانت، من این حرفاشو برای شما بخونم، گفت این کار اینها اقدام فتنه‌گران در روز این حرفای آقای حسن روحانیه، اقدام فتنه‌گران در روز 25 بهمن به بهانه حمایت از مردم تونس و مصر اقدامی خطرناک و حساب شده برای سوء استفاده دشمنان بود که توسط رهبری معظم و با حضور حماسی مردم خونسا شد. این سخنرانی آقای حسن روحانی در مجلس خبرگان رهبری، حرف به این معقوله؟ اقدام فتنه‌گران. بعد ادامه هم داد، گفت قوه قضاییه به خاطر وظیفه ذاتی خودش باید با کسانی که مردم رو دعوت کردن 25 بهمن برخورد بکنه، و بعد از همین حرفا بود که موسوی و کروبی به حبس خانگی رفتند. تا قبلش که اونا همینجور برای خودشون بیانیه میدادن دیگه. بعد از این ماجراها بود برخورد به این روشنی. برخورد روشنتر برای شما یادآوری کنم، درباره وقایع سال 88 ازش پرسیدن، جواب داده، براحتی میتونید پیدا کنید حالا منبعشو، گفته اعتراض اولیه بخشی از مردم پس از انتخابات و برخی از انتقادها طبیعی بود، گرچه هر حرکتی باید از مسیر قانونیش انجام شود، اما بعد از این که مقام معظم رهبری نظرشان را در نماز جمعه به صراحت اعلام کردند که هر گونه اعتراضی باید در چارچوب قانون ادامه پیدا می‌کرد، میبایست اعتراضها شکل قانونی به خود می‌گرفت. من معتقدم مشکلات در خیابان حل و فصل نمی‌شود. خب این که این حرف ماست، انگار آقای روحانی از من چی پرسید؟ این این حرف من بود. شما در طول این 3-4 سال میتونید ببینید که آقا هر کسی اصلا با هر طرز فکری اصلا در راهپیمایی چه میدونم سکوت هم شرکت کرده باشه، خب باشه، من به اونم کاری ندارم، راهپیمایی هم قانونی بوده یا نبوده به اونم کاری ندارم. بعد از نماز جمعه آقای خامنه ای گفت من به عنوان رهبر از شما میخوام برید تو خونه هاتون، اگر کسی او رو به رهبری قبول داره ولو اینکه باهاش موافق نیست باید بگه، خیلی خوب فصل خطابونه. و اگر موسوی این کارو میکرد امروز بدون اینکه 4 سال ما هزینه بدیم خودش شاید دوباره رئیس جمهور میشد. ولی این کارو نکردن و چه هزینه ای تو این 4 سال به ما تحمیل شد، به همه ما و به خودش و به ملت ایران. فقط به یاد بیاریم، به خاطر قانون شکنی، به خاطر دادن این که ما اسلام و ولایت فقیه قبول داریم ولی درست اونجایی که نظرش با ما مخالف میشه ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم. آقای روحانی ولی حرف درست میزنه. خب من سرمو بالا میگیرم و سینم ستبره، شما همه میدونید من به آقای روحانی رأی ندادم، مثل همیشه شکست خورده این انتخاباتم، ولی وقتی این حرفا رو ازش میدونم و از قدیم من میدونستم اصلا لرزه به اندامم نمیفته که حالا با اومدن آقای روحانی ممکنه اتفاق خیلی وحشتناکی بیفته. نه، ابدا اینطور نیست. بله من با اون موافق نبودم، الانم دوباره انتخابات بشه من بازم به قالیباف رأی میدم، اصلا از این موضوع شرمندگی احساس شرمندگی نمی کنن و می دونن طرف مقابلم دیگه اهل کرکری خوندن نیست. 0.7% که چیزی نیست که آدم به خاطرش کرکری بخونه، ولی دموکراسیه. رئیس جمهور برنده میشه، بهش تبریک میگیم، تموم میشه میره. و نگرانی های هم داریم. نگرانی هامون چیه؟ بازگشت به روحیه اشرافیگری، چیزی که متاسفانه من رگه هاشو در شخصیت آقای روحانی میبینم و انشالله اشتباه باشه و تازه ببینم هم من باید به عنوان یک فرد ایرانی کمکش کنم که این روحیهشو اصلاح بکنه. من در طرز زندگی او، در رفتار او، در شخصیت او یه چیزایی میبینم که به نظرم سخته که برخی فضیلت هایی که احمدی نژاد داشت او بتونه داشته باشه. محمود احمد نژاد هر چقدرم بد بود، که خب البته ما بهش رأی ندادیم، من بهش رأی ندادم هیچ وقت، ولی هر چقدرم بد بود فضیلت های بزرگی داشت و حیفه که این فضیلت ها فراموش بشه. محمود احمد نژاد واقعا ساده زیست بود، واقعا ساده زیست بود، دولتش هم واقعا ساده زیست بودن. تک تک اعضای کابینه او رو شما میتونید میان مردم پیدا کنید، خیلی وقتا بدون محافظ. خودش رو اجازه نمیدن بدون محافظ بره، واقعا قانونا بهش اجازه نمیدن. رهبری توبیخش میکنه اگر بدون محافظ بره، ولی واقعا یک شخصیت ساده‌زی است در میان مردم. سفرهای استانیش یک فضیلت بود، اگرچه اشتباهات بزرگی هم داشت. من متاسفانه نمیبینم آقای روحانی این فضیلت‌ها رو بتونه حفظ کنه. نه ساده زیستی احمدی نژاد رو داره به نظرم، ای کاش اشتباه بکنم، تا جایی که الان میفهمم نه ساده زیستی او رو داره، نه در میان مردم بودن او رو داره. در میان یاران او کسانی هستند، مثلا افراد کارگزاران، که حقیقتاً به مسائلی از جنس ساده زیستی، از جنس رفع تبعیض، از جنس اهمیت دادن به فقرا و ضعفای جامعه واقعا اهمیت نمیدن. اینا نگرانی که من از بابت آقای روحانی دارم و وظیفه همه ما این هست که کمک کنیم این نگرانی ها رفع بشه، کمک کنیم او ساده زیست باشه، ازش مطالبه کنیم این ساده زیستی رو. دیگه چه فرقی میکنه کی به او رأی داده کی نداده؟ اگر ساده زیستی یک ارزشه، اگر عدم ساده زیستی ما رو به جایی رسوند که سال 84 به اون شکل در آمد و احمدی نژاد آمد جلو. همینجا هم بگم احمدی نژاد هم یک دیو نیست، روحانی هم یک دیو نیست. من هیچ وقت به احمدی نژاد رأی ندادم، تا الان تو عمرم به روحانی رأی ندادم، ولی میتونم تصور کنم یک روزی به آقای روحانی رأی بدم، حتی رأی بدم با کمال تأسف، ولی بهش رأی بدم. در حالی که اگر به قالیباف رأی میدادم لااقل کمال تأسفم به این شدت نبود. نه، من با خاطر آسودهی به قالیباف رأی دادم. هیچم نگفتم پسر پیغمبره، هیچم نگفتم ایراد نداره، هیچم نگفتم نقطه ضعف نداره، ولی با خاطر آسودهی رأی دادم. اگر روزی مجبورشم به آقای روحانی با همین ویژگی ها رأی بدم، با خاطر خیلی ناآسوده تری رأی میدم. و اینا چیزای عجیبی نیست، انقدر هم دیگه گفتن نداره، چون دیگه میخوایم ببندیم این بحثا رو، حالا یه بار دیگه داریم ازش مرور میکنیم و عبور میکنیم. آقای روحانی همونیه که اصولاً با تون، ولی نگرانی دوم غیر از این روحیه‌های اشرافیگری و غیر از فراموش شدن برخی فضائلی که توسط احمدی نژاد زنده شد در میان ما، اینا زیاد هم هستن، کم نیستن، نه فکر کن یکی دو تا هست. احمدی نژاد ویژگی‌های مثبتی داشت. حالا که دیگه دوران او داره تموم میشه، با انصاف دربارش بیشتر حرف بزنیم. احمدی نژاد بدون شک یکی از باهوش‌ترین، همه دشمناش هم میگن آدم به این تیز هوشی و اشتباهات بزرگی هم داشت البته، که حالا من دیگه نمیخوام درباره او حرف. احمدی نژاد فضائل به خواب رفته ای رو در میان ما زنده کرد که به خواب رفتن مجدد اون فضائل یک خسارت عمیق و بزرگ برای ما خواهد بود. و نگرانی دوم از آقای روحانی که من بگم، همین جماعتی که موسوی رو با خودشون بردن، همین جماعتی که حتی پشت سر آقای هاشمی هم قرار گرفتن و او رو هم با خودشون به نظر من تا خیلی جاها بردن. دلایل این حرفم رو قبلا توضیح دادم، ولی ما این نگرانی رو داریم، ما این نگرانی رو داریم. من مایل بودم قسمت‌هایی از آنتی بیانیه رو برای شما بخونم، همون قسمت‌هایی که شب انتخابات هم خوندم، الان دیگه نمیخونم، فقط یادآوری میکنم. خواهرانم برادرانم، مسئله ما با اصلاحات این نیستش که مملکت نیاز به اصلاح دارد، این که جزء بدیهیات ماست. من شب انتخابات هم گفتم همه چی تو دنیا نیاز به اصلاح داره، از صورت و ریش من بگیرید تا خونه ما، تا خیابون ما، تا جاده ما، تا دینداری ما، نه دین ما، دینداری ما. این نکته رو توجه کنید. بعضی آمدن گفتن دین رو باید اصلاح کنیم، به اسم اصلاحات اینو گفتن. مگر دین، مگر ما باید دین رو اصلاح کنیم؟ ما باید دینداریمون رو اصلاح کنیم و بله باید اصلاح کنیم. آمدن با کمال بلاحت گفتن که امام حسین گفته من قیام کردم برای اصلاح در دین جدم. خیر عزیزم، امام حسین فرمود من اصلاح، من قیام کردم برای اصلاح در امت جدم. ولی اینا گفتن ما دین رو باید اصلاح کنیم. رسماً از پروتستانیزم اسلامی حرف زدن. این که دین باید اصلاح بشه سخنی که بود؟ سخن دبیر کل حزب مشارکت بود، برادر رئیس جمهور کشور. من نمیدونم آقای قرضی چند سال دیگه میان ما زنده است، ولی اون جمله‌ای که خطاب به عارف و روحانی در اون مناظره گفت یکی از ماندنی ترین جمله های تاریخ مناظرات ایران خواهد شد به نظر من. گفت ما باید بمیریم از خجالت که دبیر کل حزب حاکم کشور در جمهوری اسلامی میاد میگه قانون اساسی ما منشور حقوق بشره، منشور ملل متحده. ما باید بمیریم. و این حرفو زدن، بدتر از اینش هم زدن. همین دبیر کل حزب حاکم کشور اومد گفت ما باید دین رو اصلاح کنیم. در این حزب افرادی اومدن گفتن ما دنبال پروتستانیزم اسلامی هستیم. پروتستانیزم یعنی همون ریفورمیزم مذهبی که اونا داشتن، نه اصلاح دینداری مردم، اصلاح خود دین. بر پایه همین نگرش بود که اینا آمدن چه حرفایی زدن. من براتون گفتم سالهای سال، 8 سال تمام، و هنوزم میکوبن در سایتاشون بر این عبد که باید از حکومت ایدئولوژی زدایی کنیم. اومدن گفتن جوهر دین فقط اخلاقه. هنوزم در حرفای خاتمی رگه های این حرفا رو میبینید. البته اون رئیس جمهور بوده 8 سال، سیاست نداره، یه جوری حرف میزنه که حالا بالاخره بتونه کنارش در بره. ولی همین حرفای اخیر خاتمی رو ببینید، دین رو باید، سیاست رو باید دینی کنیم، نه دین رو سیاسی کنیم، و از این حرفا. اینا آمدن گفتن یا ما اصلاحات یعنی اخلاق، اصلاحات یعنی این حرف. کسی مگه با اخلاق مشکل داره؟ کسی مگه با اصلاح جامعه مشکل داره؟ کسی مگه با دین، اصلاح دینداری افراد مشکل داره؟ آقا نماز من باید اصلاح بشه، روزه من باید اصلاح بشه، تفکر دینی من باید اصلاح بشه. اما یه عده‌ای اومدن گفتن آقا نه، خود دین، اصلا اومدن گفتن دین چیزی جز فهم آدم‌ها از دین نیست، و وقتی که شما می‌خواید فهم آدم‌ها رو اصلاح کنید یعنی اصلا دین رو اصلاح می‌کنید. عده‌ای از تئوریسین‌ها این حرفو زدند، و در حزب حاکم این کشور که به نام اصلاحات بود اینا تکریم شدن، تمجید شدن، تبلیغ شدن، ترویج شدن. اومدن گفتن که تمام بی اخلاقی ها به خاطر اینه که دین در جامعه آمده. آمدن گفتن اینا حرفایی بود که زدن. اومدن گفتن اگر میخواید مردم دوباره به دین اقبال کنن، دین رو از جامعه، از سیاست بیرون ببرید. یعنی رسما لیبرالیسم و سکولاریسم رو تبلیغ میکردن. نیومدن بگن ادعی در دینداریشون غلط کردن، بد کردن، اون رو بعد اصلاح کرد. آمدن اصل دیانت رو و اصل دیانت رو هدف گرفتن. آمدن گفتن جامعه مدنی، و وقتی حتی آقای خاتمی اومده که جامعه مدنی اسلامی بهش حمله کردن، گفتن جامعه مدنی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بعد که ازشون پرسیدن جامعه مدنی یعنی چی، گفتن جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای که بر اساس ایدئولوژی محقق نمیشه، بر اساس دین محقق نمیشه، دین میره تو حوزه شخصی، تو ساحت درونی دل افراد، اونجا قرار میگیره. اومدن گفتن سقیفه بنی ساعده آغاز عقلانیت امت اسلامی و خروج مردم از رهبری کاریزماتیک پیغمبر بود. این حرفو کی زد؟ سعید حجاریان، مشاور خاتمی، مغز متفکر اصلاحات به گفته خودشون. این حرفو او زد. تمام این حرفا رو اونها زدند. یه بند گفتن که در سیاست خارجی ایدئولوژی زدایی باید بکنیم، یعنی به ما مربوط نیستش غزه چه خبره، به ما مربوط نیست که لبنان چه خبره، ما همین خودمون رو آباد کنیم، ما ایرانی هستیم، ما فقط دنبال منافع خودمون باید باشیم. این حرفا رو سالها، من که میگم 13 سال این حرفا رو زدن، تا بعد درو کردن جوانهای نادانشون که در واقعا در دام اینها افتادن، اومدن گفتن نه غزه نه لبنان.